بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الخامس فی تعدید قوى النفس علی سبیل التصنیف. در این فصل قوای نفس رو به نحو تصنیف میشمرند، یعنی قوایی که اختلافشون به عوارضه نه به فصول ذاتی. مثلا اختلافشون به اینه که یکی مقدمه، یکی مؤخره، یکی خادمه، یکی مخدومه، یعنی یکی دیگری رو خدمت میکنه. این اختلافات بینشون هست. ایشون میفرمان که ما در ابتدا قوای نفس رو به صورت اصل موضوعی میشموریم، بعد که شمارش اینها تموم شد به بیان هر یک میپردازیم. ابتداعاً قوای نفس رو به تقسیم اولی تقسیم میکنن، سه قسم میشه. بعد هر یکی از این سه قسم رو باز به تقسیم ثانوی تقسیم میکنن، اقسام متعددی پیدا میشه. تقسیم اولی که برای قوای نفس داریم اینه که قوای نفس یا نباتی هست یا حیوانی هست یا انسانی. منظورشون بیان قوای نفسه، ولی خود نفس رو تعریف میکنن، همونطور که بعدن اشاره میکنن. میفرمایند که نفس نباتی عبارت است از کمال اول لجسم طبیعی عالی، اما من جهت ما یتولد و ینمی و یقتضی. کمال هست، اما کمال از این سه جهت: غذا و نمو و تولید. و می فرمان نفس حیوانی باز همون کمالون اول جسم طبیعین عالی، همون قسمت هایی رو که در تعریف نفس نباتی ها بودیم در این تعریف نفس حیوانی هم میاریم، منتها در اینجا میگیم من جهت ما یتحرک و بل اراده و یدرک. نفس انسانی رو تعریف میکنن به انها کمال اولی به جسم طبیعی عالی، من جهت ما یفعل افائیل صادر از عقل عملی و من جهت ما یدرکو به قوه عقل نظری، که البته از رو میخونیم معلوم میشه. توجه میکنید هر سه نفس وقتی میخوان تعریف بشن درشون کمال اول به جسم طبیعی عالی آورده میشه، منتها بعد من جهتی اضافه میشه که اون من جهت در این سه نفس فرق میکنه. در یکی من جهت ما یتولد و یلمی و یختزی است، در یکی به صورت دیگه، در دو تا دیگه به صورت دیگه است. این تقسیم نفس است، یعنی قوای نفس است به تقسیم اولی که سه قسم پیدا میشه: یکی نفس نباتی، یکی نفس حیوانی و یکی نفس انسانی. بعد نفس نباتی رو ابتداعا تقسیم میکنن به سه قوه. بعد از اینکه به سه قوه تقسیم کردن، یکی یک قوه ها رو توضیح میدن. بعد نفس حیوانی رو تقسیم میکنن به دو قوه. بعد قوه اول رو برای سومین بار تقسیم میکنن به دو قوه. قوه اول رو که محرکه باشه تقسیم میکنن به دو قوه. بعد قوه دوم رو که مدرکه باشه تقسیم میکنن به دو قوه باطنی و ظاهری. ظاهری رو تقسیم میکنن به 5 یا 8 یا 9، باطنی رو تقسیم میکنن به 5. بعد وارد تقسیم قوه انسانی نفس انسانی میشن، اون رو هم تقسیم میکنن به عقل عملی و عقل نظری و ادامه میدن تا آخر فصل. این کل تقسیماتیه که در اینجا داریم. تقسیم اولی سه قسم داره: نفس نباتی و حیوانی و انسانی. بعد همین سه قسم رو مجدد تقسیم ثانوی میکنن و بعدش باز بعضی از اقسام تقسیم ثانوی رو باز مجدد تقسیم میکنن. بنابراین تقسیم اولی داریم و تقسیم ثانوی، یعنی مالای سبب اولی، چه تقسیم دوم باشه چه تقسیم سوم باشه. اون وقت بعد از اینکه اقسام ذکر میشه یکی یکی تعریف میشه. فعلا اقسام اولی رو برای نفس میخونیم. لنعد دل آر قوان نفس عدن علا سبیل الوزن. هر آینه الان میشموریم قوای نفس رو یک نوع شمردن به صورت اصل موضوعی بدون که اثبات کنیم، فقط میگیم اینا رو دارن. اثباتش مربوط به جای خودشه، یعنی در طب اثبات میشه که این قوا برای انسان هست. نحوه اثباتش هم اینه که اون آلتی رو که احتمال میدن این قوه توش باشه، آلت رو از کار میندازن، میبینن اون قوه از بین رفت، میفهمن که قوه جاش اونجاست. بعد به تعداد این محلا قوه پیدا میکنن، دیگه در طب اثبات میشه. البته در اینجا هم بعضی مسائل اثبات میشه، جاش در طب بیان میشه که جای این قوه کجاست، آلت این قوه چیه. ثم لنشتغل به بیان حال کل قوتین. بعد از اینکه اقسام رو ذکر کردیم، یکی یکی از این اقسام رو توضیح میدیم. خوندیم لنعد و لنشتغل، میتونیم بخونیم لنعد یا لنشتغل. باید بشمریم الان و باید مشغول بشیم بعدن به بیان حال، هر دو جور خوندنش درسته. فنقولو القوة نفسانی تنقسم به قسمت الاولا اقساما. قوای نفسانی به قسمت اولا سه قسم میشه. توجه میکنید عبارت رو، قوای نفسانی سه قسم میشه. بعد که میخوان تعریف کنن میگن یک قسم نفس نباتی، یک قسم نفس حیوانی، یک قسم نفس انسانی. خود نفس دوباره مطرح میشه، نه قوه نفس، ولی منظور قوه نفسه که بعداً خواهیم گفت. اما ظاهرش تعریف نفسه، چون هم میگن النفسو، هم بعد در تعریف میگن کمالون اول. کمالون اول تعریف نفسه، تعریف قوای نفس نیست. حالا اینا رو بعداً توضیح میدیم. من اینو مقدمتاً گفتم تا وقتی که به توضیحش رسیدیم با آگاهی بیشتر مطلب رو توجه کنیم. احدها النفس النباتیه، قسم اول نفس نباتی است که عبارت است از الکمال الاول لجسم طبیعی عالی. این چند کلمه در فصل اول توضیح داده شده، احتیاج به توضیح مجدد نداره. من جهت ما یتولد و یونی و یقتزی. خب تولید و تنمیه روشنه، البته بعدنم گفته میشه، اما اقتضا احتیاج به تفسیر داره. اگر چه دوباره گفته میشه، ولی در اینجا یک تفسیر مختصری از قضا دارن. ایشون میگن قضا عبارت هست از جسمی که شبیه مقتضیه. مقتضی یعنی اون عضوی که این قضا رو به خودش جذب میکنه، قضا شبیه اونه. اگر اون عضوی که میخواد قضا بگیره گوشت باشه، قضا شبیه گوشته. اگه پوست باشه، قضا شبیه اون پوسته. اگه استخوان باشه، قضا شبیه اون استخوانه و هاکذا. تمام اعضای بدن انسان بر اثر فعالیت ها تحلیل میرن، اون وقت جای این تحلیل رو باید چیزی پر کنه و این تحلیل رفته رو ترمیم کنه. این قضا هست که ترمیم میکنه اون نواقص رو. اما قضا همیشه باید شبه اون جسمی باشه که تحلیل رفته. اگر فرضاً از گوشت مقداری کم شده، نمیتونیم جنس پوست رو به این گوشت وصله بزنیم، باید جنس خود گوشت رو بهش بدیم تا ترمیم بشه. قوه قاضیه این کار رو میکنه، یعنی همیشه اون چرا که ما استفاده میکنیم به نام غذای عرفی تبدیل میکنه به شبیه اون عضوی که احتیاج به غذا داره. اون وقت میفرمان این غذایی که داده میشه یا این که مساویست با مایت حلل، یعنی هر مقدار که تحلیل رفته همون مقدار هم غذا به جسم داده میشه، این در صورتی است که انسان سن رشد و پشت‌سر گذاشته باشه ولی هنوز جوانی تموم نشده باشه، خلاصه در سن اعتدال باشه. در این صورت غذایی که به جسم تحویل داده میشه مساوی همون مقداری است که از این جسم تحویل رفته. اما گاهی غذایی که به جسم تحویل داده میشه بیش از مقداری است که از جسم تحویل رفته، اون وقت جسم مقداری رو که از دست داده میگیره و به این وسیله خودش رو ترمیم میکنه، اون مقدار زاید رو هم میگیره برای ازدیاد در حجمش تا اینکه تنمیه و نمو رو تحقق داده باشه. در این صورت، این در صورتی است که هنوز انسان یا حیوان در سن رشد باشه، یعنی مشغول اضافه کردن طول و عرض باشه. گاهی از اوقات این غذایی که به بدن میرسه، غذایی که به اعضا میرسه، کمتر از اون مقداری است که تحلیل میره. این در سن پیریه. در این حالت مقداری از بدن تحلیل میره، مقدار کمتری ترمیم میشه و نتیجهش اینه که بدن رو به لاغری میره، یعنی رشد تناقصی داره، یعنی رشد به طرف پایین داره، کم میشه. خلاصه تعبیر رشد درست نیست. پس توجه کردید که غذا به سه حالت به اعضا میرسه: یا مساوی با مایت حلل، این در سن اعتدال، یا بیشتر از مایت حلل، این در سن رشد، یا کمتر از مایت حلل، این در سن پیریه. ولی در هر سه حال غذا شبیه مقتضی است، یعنی شبیه اون جسمی است که میخواد این غذا رو به خودش ملحق کنه. والغذاء جسم من شأنه ان يتشبه بطبيعه الجسم الذي قيل انه غذاء. غذا جسمی است که وضعش اینطوره که شبیه باشد به طبیعت جسمی که گفته میشه این غذا غذای اون جسمه. اگر این غذا غذای گوشته، باید شبیه گوشت باشه. اگر غذا غذای پوسته، باید شبیه پوست باشه. و هاکذا. فیزید و فیه، پس اضافه میکند این غذا فیه در اون جسمی که مقتضی است، در اون جسمی که گفته میشود این غذا غذای اون، یعنی جسم مقتضی اون عضو، اضافه میکند در اون عضو، یا به مقدار ما یتحلل، به مساوی با همون مقدار که تحلیل رفته در سن اعتدال، یا بیشتر اضافه میکند در سن رشد، یا کمتر از مقدار تحلیل رفته اضافه میکنه در سن پیری. این قسم اول که نفس نباتی. اما قسم دوم، و ثانی ان نفس الحیوانیه، و این نفس حیوانیه تفسیر میشه به الکمال الاول لجسم طبیعی عالی، که همونیست که در تفسیر نفس نباتی گفتیم، منتها با این تفاوت: من جهت ما یدرک الجزئیات یک، و یتحرک بالاراده دو. دو تا از خصوصیات نفس حیوانی رو ذکر میکنن. توجه میکنید که در این نفس حیوانی هم اون حالت تغذیه و تنمیه و تولید هست، هم علاوه بر این ادراک جزئیات و تحرک بالاراده هست، ولی ایشون اون ما قبلا رو که تولید و تنمیه و تغذیه است در اینجا نیوردن، چون نظر به خصوصیت نفس حیوانی دارن. خود نفس حیوانی اون حالات نباتی رو هم داره، منتها مصنف چون نظر به اون چه که مختص نفس حیوانی داشت، مختصاتش رو آورد، مشترک با نباتش رو که همون تغذیه و تنمیه و تولید باشه حذف کرد. و ثالث ان نفس الانسانیه، قسم سوم نفس انسانی است، و نفس انسانی کمال اول است لجسم طبیعی عالی، که باز این قسمت با سه نفس دیگه، با دو نفس قبلی مشترکه، منتها تفاوت از اینجاست: من جهت ما ینسب الیه انه اولا یفعل الافائیل الکائن بالاختیار الفکری و الاستنباط بالرأی، ثانیا من جهت ما یدرک الامور الکلیه. اون اولی اشاره داره به عقل عملی، دومی که من جهت ما یدرک الامور الکلیه باشه اشاره داره به عقل نظری، یعنی انسان به خاطر داشتن عقل عملی یفعل و افائیلی را که وجود میگیرن با اختیار ناشی شده از فکر و با استنباط ناشی شده از رأی، و همچنین به عقل نظریش درک میکند امور کلیه و معقولات رو. تموم شد. مطلبی رو ایشون اشاره میکنن که ما در اینجا همونطور که توجه کردید در این سه قسمی که ذکر کردیم نفس رو تعریف کردیم. شاهد بر این که نفس رو تعریف کردیم این بود که در تعریف کمال اول آوردیم. کمال اول تعریف نفسه، نه تعریف قوه. خب اگر ما نفس رو تعریف میکنیم، هر نفس حیوانی که در مرتبه دومه مرتبه قبل از خودش رو که نفس نباتی باشه واجده. علاوه بر اون این دو خصوصیت درک جزئیات و تحرک بالاراده رو شامل میشه. پس ما ناچاریم که در تعریف نفس حیوانی اونی رو که در تعریف نفس نباتی آوردیم نیست بیاریم، چون نفس حیوانی مشتمل بر خصوصیات نفس قبلیش یعنی نفس نباتی هم هست. پس اگر بخوام نفس حیوانی رو درست تعریف کنیم، باید آنچه را که این نفس حیوانی بر او مشتمله بیاریم. از جمله چیزهایی که این نفس حیوانی برش مشتمله، اون خصوصیات نباتی یعنی تغذیه و تنمیه و تولیده. پس اون هم باید در تعریف بیاد. همچنین اگر بخوام نفس انسانی رو تعریف کنیم، نفس انسانی یعنی حد اعلای نفس نباتی و حد اعلای نفس حیوانی، پس واجد اون دو نفس دیگه هم هست مع اضافتین. بنابراین همون دو خصوصیتی که همون سه خصوصیتی که در نبات هست و دو خصوصیتی که در حیوان هست مجموعاً در انسان هم هستن، به اضافه اون دو خصوصیتی که خاص انسان یعنی عقل عملی و عقل نظری. پس وقتی ما میخوام نفس انسانی تعریف کنیم، باید اون دو خصوصیتی رو هم که در نفس حیوانی اخص کردیم و همچنین سه خصوصیتی رو که در نفس نباتی اخص کردیم در تعریف نفس انسانی بیاریم، تا نفس انسانی و اونطور که هست تعریف کرده باشیم. بله، اگر ما منظورمون تعریف قوه نباتی باشه، قوه حیوانی باشه، قوه خاصه به حیوان همون ادراک جزئیات و تحریک بالقوه است، دیگه شامل اون سه خصوصیت نباتی نمیشه. قوه خاصه به انسان همون عقل عملی و عقل نظری است، شامل اون پنج تا دیگه که سه تاش نباتی است دو تاش حیوانی نمیشه. اگر منظورمون قوه نفسانی از این جهت که مال انسان است و این کار رو انجام میده باشه، یه جور تعریف میکنه. اما اگر منظورمون تعریف نفس انسانی باشه، ناچاریم که اون تعریفی که برای نفس نباتی و نفس حیوانی گفتیم در ضمن تعریف نفس انسانی هم بیاریم، زیرا که در منطق ثابت شده که هر تعریفی باید مصدر باشه به جنس. پس باید در تعریف نفس حیوانی هم آنچه که به منزله جنس و اعم شمرده میشه یعنی نفس نباتی بیاد، در تعریف نفس انسانی هم باید آنچه که اعم شمرده میشه و به منزله جنس یعنی نفس حیوانی بیاد. ما ناچاریم که این کار رو بکنیم، ولی عادت بر این جاری شده که به این صورت تعریف میکنن. ما میخواستیم که پیرو عادت نویسندگان باشیم، به همین ترتیب تفسیر کردیم. اگر ما اراده کردیم نفس رو تعریف کنیم که واقعا هم همینه، چون کمال اول رو در تعریف اخذ کردیم، لایق بود که به همون صورت منطقی تعریف کنیم، ولی به اون صورت منطقی تعریف نکردیم به خاطر اینکه عادت اینطور شده. ما به ملاحظه این که قوه خاصه به حیوان رو تعریف کنیم، در تعریف نفس حیوانی فقط دو خصوصیت آوردیم، دیگه از نفس نباتی استفاده نکردیم به عنوان جنس. و چون میخواستیم قوه خاص انسانی رو تعریف کنیم، در تعریف نفس انسانی باز نفس حیوانی رو به عنوان جنس نیاوردیم، فقط خصوصیات انسان رو گفتیم. ولی ظاهر عبارتمون تعریف نفس سزاوار بود که جنس تعریف رو هم بیاریم، یعنی هر قبلی رو به عنوان جنس در بعدی بیاریم. مثلا نفس حیوانی رو که میخوام تعریف کنیم، قبلیشو که نفس نباتیه به عنوان جنس در تعریفش بیاریم. نفس انسانی رو که میخوام تعریف کنیم، قبلیشو که نفس حیوانیه به عنوان جنس در تعریفش بیاریم. ولی این کارو نکردیم به خاطر اینکه دیگران نکردن. این منطوی در تعریف کافی نیست. اگر منطوی باشه کافی نیست. در تعریف میگن باید تصریح بشه. صرف اینکه چیزی منطوی است کافی نیست. ما ببینید، اگر گفته بودیم در وقتی گفتیم نفس حیوان، یه چیزی رو به عنوان جنس نقل می‌کردیم، هر چی منطوی در این جنس بود کافی بود، ولی ما جنس رو اصلا نیوردیم. بله، وقتی گفتیم نفس حیوانی کمال اول است من جهت مایه در کوبیت هر رگ، فقط خصوصیت رو گفتیم، جنس اصلا نیومده. چی تو این تعریف هست که به اون چه که جنس اشاره بکنه؟ تو این تعریف ما اشاره به نفس نباتی اصلا نیست. پس اون چه که به منزل جنس اصلا تو تعریف نیومده، حتی به صورت منتوی هم. اما اگر به صورت منتوی باشه به این نه که جنس بیاد، خب میان وقتی مثلا در تعریف انسان گفتیم حیوان و ناطق، تمام آنچه را که حیوان شامل شده ما در این تعریف آوردیم، حساس، متحرک بالاراده، اقتضا، نمو، تولید، همه اینا هست. اما در این تعریفی که الان ما داریم ذکر میکنیم تو این صفحه، ما اون چیزی که به منزله جنس نیوردیم. اگر اون چیزی که به منزله جنس نیومده، پس انتباه هم نیست، یعنی چیزی نیستش که منتوی بر ما قبل باشه. و لولا العاده، اگر عادت نویسندگان نبود، هر آینه بهتر بود که قرار داده شود هر اولی شرط مذکور در رسم دومی، یعنی هر قبلی رو، منظور از اولی یعنی هر قبلی شرط باشد در رسم دومی، یعنی به عنوان جنس، خودشون بعدا میگن به عنوان جنس ذکر بشه در رسم ما و بعدی. یعنی نباتی اخذ بشه در رسم حیوانی، حیوانی اخذ بشه در رسم انسانی. منظور از این اول و ثانی، اول و ثانی نیست، منظور مقدم و مؤخره. چون باز حیوانی رو که در رسم انسانی اخذ میکنیم، ثانی رو در رسم ثالث اخذ کردیم، ثانی در رسم ثالث اخذ شده، ولی در این حال باز صرف میکنه که اول در رسم ثانی اخذ شده، یعنی مقدم در رسم مؤخر اخذ شده. پس منظور مقدم مؤخره، منظور اول و ثانی عدد نیست. این رسم هم که گفتم اشاره داره به این که ما نفس رو نتونستیم براش حد بیاریم، حد براش نتونستیم بیاریم، در حساب از رسم استفاده کرد. بهتر بود که ما هر اولی رو، یعنی هر کدوم از این ستا رو، مقدم و مقدمشون رو برای اون مؤخره به عنوان جنس ذکر می‌کردیم. اگر اراده داریم که تعریف کنیم نفس رو، اگر منظورم اینه که نفس رو تعریف کنیم، باید اون قبلی رو به عنوان جنس توش بیاریم، تو تعریف بیاریم. لن قوت نفسانیت التي للنفس به حسب ذلک الفعل، نه اون وقتی که تصمیم داشته باشیم قوه نفسانی رو که برای نفس هست به حسب این فعل، یعنی قوه نفسانی برای نفس هست به حسب مثلا تولید و تنمیه و تغذیه، این یه قوه نفسانیه که قوه نباتیه، یا قوهی که برای نفس هست به حسب این فعل، یعنی درک جزئیات و تحرک بالاراده که قوه حیوانیه، یا قوه نفسانی که برای نفس هست به حسب اون فعل دیگه که عقل عملی و نظری باشه که قوه انسانیه. اگر منظورمون تعریف کردن قوه باشه، یعنی قوه نباتی، قوه حیوانی، قوه انسانی، همین تعریف خوبه، منتها فقط گیرش اینه که کمال اول تو تعریف آمده. اما منظور ما که تعریف قوه نیست، منظور ما تعریف نفسه. چرا منظورمون تعریف نفسه؟ فإن الکمال مأخوذ فی حد النفس، چون کمال در حد نفس اخذ شده، کمال در حد نفس اخذ میشه نه در حق قوه، و در اینجا ما کمال رو اخذ کردیم، پس معلوم میشه نفس رو داریم تعریف میکنیم. توجه کنید اینجا میگه اگر اراده کردیم که نفس رو تعریف کنیم، بهترین است که اینطور تعریف کنیم. بعد فإن الکمال، تعلیل برای اینه که ان اردنا، یعنی این در اینجا به معنای شرطی هست، معنای اگر داره ولی فرض نیست، یعنی حالا که ما تصمیم داریم تعریف کنیم نفس رو، پس بهتره که به این ترتیب تعریف کنیم. از کجا میگید حالا تصمیم داریم ما نفس رو تعریف کنیم؟ شاید ما تصمیم داریم که قوه رو تعریف کنیم، یعنی نه، تصمیممون برای اینه که نفس رو تعریف کنیم. فإن الکمال مأخوذ، این ان مثل همینه که میگه اگر تو این کارو میکنی بهتره که فلان جور عمل کنی، این اگر به معنی اینه که حالا که تو این کارو میکنی اونجور رفتار کن، این اگر به معنای این که واقع میبینه اون کار رو، یعنی حالا شما دارید واقعا نفس رو تعریف میکنید به شاهد این که کمال در تعریفش اخذ کردید، پس حالا که دارید نفس رو تعریف میکنید پس بهتره که اونجور تعریف کنید. چرا اینجور تعریف کردید؟ خب میگیم مگر نفس با قوه فرق میکنه که اگر نفس رو تعریف کردیم اونطور و اگر قوه رو تعریف کردیم اینطور؟ میگن دلیل و انت ستعلم الفرق، این نبا سرخط نوشته میشون، و انت ستعلم الفرق بین نفس الحیوانیه و بین قوت الادراک و تحریک. بعدا میفهمی که بین نفس حیوانی و و قوه حیوانی فرقه و بین نفس انسانی و قوه انسانی فرقه. فرقش هم اینه به طور خلاصه که نفس حیوانی فصل اخیره، فصل اخیر مشتمل بر تمام قبلی ها ما اضافتن هست. مثلا میگن ناطق مشتمل بر تمام خصوصیات حیوان هست، خصوصیت مشترک حیوان هست، ما اضافتنی که نطق باشه. همیشه فصل اخیر اینطوره، مشتمل بر ما سبق هست، ما اضافتن. خب نفس حیوانی فصل اخیره، پس مشتمل است بر آنچه که نبات داره، ما اضافتن که تحریک و ادراک باشه. اما قوه ادراک و تحریک نه، دیگه مشتمل بر ما قبل نیست، فقط مشتمل بر قوه تحریک و ادراکه. فرقشون اینه، نفس حیوانی چون فصل اخیر مشتمل بر ما قبل هست به اضافه ادراک و تحریک، اما قوه ادراک و تحریک نه، فقط خودشونه، دیگه مشتمل بر ما مضا نیستن. و باز ستعلم الفرق بین نفس ناطقه که فصل اخیره و مشتمل بر ما قبل، یعنی نفس نباتی و نفس حیوانی هست، و بین قوه و نیرو داشتن بر امور مذکوره که عبارت هست از تمیز و غیر تمیز که از خصوصیت انسان به حساب میاد، که قوه تمیز و قوه عقل عملی، قوه عقل نظری غیر از نفس ناطق است. نفس ناطق فصل اخیره علاوه بر قوه عملی و نظری ما سبق رو هم داره، اما قوه عقل نظری و عملی خودشون هست، این ما سبقی ندارن. فإن عربت، هنوز دنباله مطلب ها تا خط دوم از صفحه بعد همین مطلب ادامه داره. فإن عربت، اگر اراده کردی که کامل کنی تعریف رو، یعنی بخوای نفس رو به طور کامل تعریف کنی، فالصواب ان تجعل النباتیت جنسا للحیوانیه، نفس نباتی رو باید جنس حیوانی قرار بدی، یعنی در تعریف نفس حیوانی باید اون چرا که در نبات گفتیم بیاری، حالا یا همشو بیاری یا یه چیزی رو بیاری که همه رو برسونه، یعنی اون همه در اون چیز منتوی باشه، یه لفظ جامع بیاری. و همچنین باید قرار بدی حیوانی رو جنسن للانسانیه، برای نفس انسانی، پس هر ما قبلی رو در ما بعد به عنوان جنس باید اخذ بکنی تا تعریف نفس کامل بشه. و تأخذ الاعم فی حد الاخر، همیشه باید اعم رو در حد اخر اخذ کنی، اون قبلی اعم است نسبت به بعدی، پس قبلی رو باید در بعدی اخذ بکنی تا تعریف مشتمل بر جنس و فصل بشه، مشتمل بالاخره رسم تام بشه. ولی اگر نظرت به تعریف نفس نباشه، نظرت به تعریف نفس به لحاظ این قوه خاصه باشه، که در واقع میخواد قوه خاص رو معنا کنه، میخواد خصوصیت حیوان رو بفهمونی، اب نداره دیگه، نفس نباتی رو اخذ نکن، فقط بگو تحریک و ادراک. اگه میخوای فقط خصوصیت انسانی رو بفهمونی، دیگه نفس حیوانی رو اخذ نکن، فقط بگو عقل عملی نظری، چون اینا ماویل اختصاص انسانه، اینا ماویل اختصاص حیوانه. لکن نکه اذا التفت الى النفس، اگر توجه به نفس بکنی، من حیث القوة الخاصة لها فی حیوانیتها و انسانیتها، از جهت اون قوهی که خاص به این نفسه در حیوانیتش، وقتی که بخوای نفس حیوانی رو تعریف کنی، خاص است در انسانیتش وقتی بخوای نفس انسانی رو تعریف کنی، یعنی اون وقتی که نفس حیوانی تعریف میکنی به اون قوه خاصه حیوانی نظر داری، اون وقتی که نفس انسانی رو تعریف میکنی به اون قوه خاص انسانی نظر داری، در این صورت فرو با ما قناعت به ما ذکرنا، قناعت میکنی به همین تعریفی که ما گفتیم، دیگه هر یک مقدم رو به عنوان جنس در مؤخر نمیاری. تموم شد. این تقسیم اولی بود برای نفس، که به این تقسیم اولی نفس دارای سه قوه شد، یکی قوه نباتی که اسمشو گشتیم نفس نباتی، یکی قوه حیوانی که اسمشو گشتیم نفس حیوانی، یکی قوه انسانی که اسمشو گشتیم نفس انسانی. حالا هر یک از این سه تا رو میخوام تقسیم کنیم مجدد. اما نفس نباتی رو ایشون تقسیم میکنن به سه قوه، یکی قوه قاضیه، یکی قوه منمیه، یکم قوه مولده. این سه تا قوه برای نفس نباتی هست و این سه قوه رو یکی یک تعریف میکنن، بیان میکنن، چون خودشون هم گفتن ما اول قوه رو به صورت وضع به عنوان اصل موضوع بیان میکنیم، بعد که بیان کردیم یکی یکی تعریف میکنیم. حالا همین کار کردن، سه تا قوه برای نفس نباتی ذکر میکنن، بعد این سه رو تعریف میکنن. ابتدا قوه قاضیه رو تعریف میکنن. قوه قاضیه رو بارها توضیح دادم. قوه قاضیه اونیست که در جسم موجوده، در هر قسمت از اقسام، در هر بخشی از بخش‌های جسم حیوان یا نبات موجوده و روی اجسامی که غیر از محل خودشان فعالیت میکنه. محل خودش مثلا فرض کنید عضلاته، مثلا روی آب و نان که در معده وارد میشن که غیر از اجسامی هستند که محل خودشان، محل خودش همین جسم حیوانیه یا جسم نباتیه. قوه قاضیه در تمام بدن، چه بدن حیوان چه بدن نبات موجوده، ولی در اجسامی که غیر از محل خودشن یعنی غیر از بدنن فعالیت میکنه، مثلا در غذای عرفی که ما میخوریم، حیوان میخوریم، یا آب و موادی که از خاک در نبات وارد میشه، روی اینا این قوه قاضیه کار میکنه و این اجسامی رو که غیر از محل خودشن تبدیل میکنه و شبیه به محل خودش میکنه. مثلا اون قوه قاضیه که در گوشته این غذا رو تبدیل به گوشت میکنه و اون قوه قاضیه که در مثلا پوسته تبدیل به پوست میکنه و هاکذا. پس این قوه قاضیه بر اجسامی که غیر از محل خودش هستن فعالیت میکنه و اون اجسام رو تبدیل میکنه و شبیه به محل خودش میکنه و ملحقشون میکنه به محل خودشون تا تحلیل رفته ها رو ترمیم کنه. ولی نفس نباتیه قوان سلاف، اول القاضیه و هی قوتون تحیل و جسمن غیر الجسم الذی هی فیه، متحول می کند جسمی را که غیر از جسمی است که این قاضیه در اوست. این قاضیه بالاخره تو بدن ماست، توی بخش های مختلف بدن ماست، بدن ما محل اوست. جسمی را غیر از محل خودش یعنی غیر از مثلا بدن ما متحول می کند. اون جسم مثلا عبارت از آب، نون، هر چی که می خوریم، اون رو متحول میکنه الى مشاکلت الجسم الذی هی فیه، تبدیلش میکنه، متحولش میکنه به مشابه جسمی که این قاضیه در اون، در هر جسمی که هست اون جسم خارجی رو تبدیل میکنه، شبیه این محل خودش میسازه. فتلسقه به، پس اون جسمی را که غیر از محل خودش بوده و حالا تبدیلش کرده، اون رو میچسباند بهی، به این جسمی که محل خودشه. اون جسم خارجی رو که تبدیل کرده حالا میچسبونه به جسمی که محل همین خود قاضی است، میچسباند بدل مایه تحلل انه، به جای اون مقداری که از این جسمی که محل قاضی است تحلیل رفته، اون مقداری که تحلیل رفته به وسیله این قضایی که میچسباند ترمیم میکنه. این قوه قاضی است. دوم قوه منمیه است. قوه منمیه از همون قضاهایی که قوه قاضیه ساخته، نه قضای عرفی، قضای فلسفی که شبیه جسم مقتضی است، از همونا که ساخته استفاده میکنه. یعنی زایده بر اون قضاهایی رو که قوه قاضیه صرف ترمیم تحلیلات بدنی میکنه، قوه منمیه بر میداره به جسمی که محل این قوه منمیه است اضافه میکنه تا در طول و عرض این جسم به مقدار مناسب بیفزاد که رشد جسم رو به وجود بیاره. پس قوه منمیه اونیست که نشو و نمای جسم به عهده اوست، نمو و رشد جسم به عهده اوست و به این ترتیب عمل میکنه که از جسمی که قضای فلسفی نامیده میشه و قوه قاضی ساخته استفاده میکنه و اون رو به عضوی که منظور خودشه به نحو مناسب اضافه میکنه تا رشد این موجود، چه چه موجود نباتی چه موجود حیوانی تأمین بشه. و القوت المنمیه، این گفتیم نفس نباتی سه قوه داره، اولی قاضیه بود، دومی القوت المنمیه است، و هیه این قوه منمیه عبارت است از قوهی که تزید و اضافه می کند، فل جسم الذی هی فیه، در جسمی که این قوه منمیه در اون جسم هست اضافه می کند، بل جسم المتشبه به، به وسیله، به سبب، یز متعلق به تزیدست، این قوه اضافه می کند در محل خودش به وسیله جسمی که شبیه به اون جسم محل منمی است. جسمی که شبیه محل منمی است اونیست که قوه قاضی ساختتش، به سبب اون جسم اضافه میکنه این منمیه بر محل خودش، محل خودش رو اضافه میکنه، اما زیادتا متناسبه، نه اینکه زیاده نامتناسب که یک هیکل بیقواره بسازه. زیادتن متناسبتن فی اقتارهی طولن و عرضن و عمقن، در اقتار شی، در اقتار اون جسم، چه در طول چه در عرض چه در عمق، زیاده متناسب ایجاد میکنه. لتبلغ بهی، تا این که این قوه منمیه اون جسم را برساند به کمال نشوع، به کمال رشدش، تا این قوه منمیه برساند این جسم را به کمال رشد. بهی در لتبلغ برای تعدی است، رضا تبلغ رو معنی رسیدن معنی نمی کنه، رساندن معنی کردیم. لتبلغ، تا برساند این قوه منمیه اون جسم را به کمال رشد. قسم سوم قوه مولده است. قوه مولده دو تا قوه مولده داریم، یعنی هر کدومشون فعلی دارن، شاید هم یکی باشه ولی دو تا فعل داره. یه قوه مولده هست که جسمی رو که بالقوه شبیه محل خودش جدا میکنه و ذخیره میکنه. مثلا نطفه بالقوه شبیه حیوانه، بعض بالقوه شبیه نباته. قوه مولده در چه جسمی است؟ در جسم حیوانه یا در جسم نباته. چیزی را، یعنی بذری را یا نطفه ای را که بالقوه شبیه محلشه، یعنی شبیه بدن حیوانه یا شبیه نباته، بالقوه شبیه اونه، ذخیره میکنه تا برای تولید ازش استفاده بشه. پس این قوه مولده کارش اینه، کارش ذخیره کردنه، که جسمی رو که بالقوه شبیه اون محل خودشه جدا میکنه. یعنی بذری رو که بالقوه شبیه گیاهه یا نطفه رو که بالقوه شبیه حیوانه. قوه مولده دوم میاد روی این جزء جدا شده به نام نطفه یا به نام بذر فعالیت میکنه، خطوطی درش ایجاد میکنه، تمزیجاتی درش ایجاد میکنه، تا اینکه این جسم شبیه به محل بالقوه رو تبدیل میکنه به جسم شبیه به محل بالفعل، بالقوه رو بالفعل میسازه. این نطفه بالقوه انسان بود، حالا بالفعل انسان میشه. بالقوه این بذر درخت بود، حالا بالفعل درخت میشه. پس این بالقوه، این مولده دوم روی همون جزئی که بالقوه درخت بود یا بالقوه حیوان بود فعالیت میکنه، تخلیط و تخطیط و تمزیج و اینها، مزاج درست کردن و خط و نقش ایجاد کردن و این کارا روش انجام میده، تا اون رو به بالفعل به صورت اون جسمی که محل این قوه است در میاره. محل این قوه درخت بود، حالا به صورت درخت درش میاره. محلش حیوان بود، حالا به صورت همون حیوانی که محلش بوده در میاره، مثل انسان، مثل فرد. این دو تا قوه مولده. پس قوه مولده اول کارش کنار گذاشتن جزئی است که بالقوه شبیه محل این قوه است، بالمولده دوم کارش فعالیت روی همین جزء کنار گذاشته شده و رسوندن این جزء به فعلیته. مصنف در اینجا این دو قوه رو به طور صراحت ذکر نمی کنه. اول قوه مولده اول رو ذکر می کنه. قوه مولده اول که کارش کنار گذاشتن جزئه، اینو ذکر می کنه. بعد با یک فعل که ضمیرش برمیگرده به قوه مولده اول، کار قوه مولده دوم رو توضیح میده. پس ضمیری که در این فعل برمیگرده به قوه مولده که در اول ذکر شده، منتها ازش اراده میشه قوه مولده دوم. و اینو در علم بدیع خوندید که هرگاه مرجع ضمیر معنایی بده غیر از خود ضمیر استخدامه، یعنی ما از مرجع ضمیر معنای اراده شده، از خود ضمیر معنای دیگه اراده شده. مرجع ضمیر قوه مولده اول رو نشون میده، خود ضمیر قوه مولده دوم رو نشون میده. این استخدام میشه، اشاره میکنه، معلوم میشه. سوم، والقوة المولدة و هی قوتون، قوه ایست که تأخذ و میگیرد از جسمی که این قوه در اون جسم است، مثلا از درخت یا از بدن، بدن حیوان یا انسان. چی رو میگیرد؟ میگیرد جزءاً به نام بذر، به نام نطفه، که خوبه شبیه هو، که این جزء شبیه اون جسمی است که این قوه توشه. این جزء یعنی بذر شبیه درخته، یا این جزء یعنی نطفه شبیه اون بدنه، اما شباهت به قوه داره. هنوز شبیه نشده، هنوز نطفه است، هنوز شبیه انسان نشده. فتف این قوه مولده اوله. فتف الو زمینش برم گیده به همین قوه مولده، اما فتف الو اون بخش دیگرش. میبینید که زمیر برگشت به قوه مولده، ولی اون قوه مولده اراده نشد، قوه مولده دیگه اراده شد. اینجا استخدامه. فتف الو این قوه مولده اون بخش دیگرش، بخش عالیش. تفعل فیه در اون جزء، زمیرها رو خوب دقت کنید، تفعل فیه در اون جزء یعنی در اون بذر یا در اون نطفه. تفعل فیه چی؟ ما، خط بعد توجه کنید، تفعل فیه ما یسیره شبیه هم بهی بفه. تفعل فیه انجام میدهد در اون جزء کارهایی رو که به وسیله اون کارها بتونه اون جزء رو شبیه به اون محل قرار بده بفه. کارهایی رو در اون انجام میده. اون کارها چی هن؟ قبل از مایو سیرگو داریم منت تخلیق و تمزیج. اون کارهایی که انجام میده عبارتن از تخلیق و تمزیج. منت تخلیق و تمزیج بیان برای ماییست که بعدن میاد، یعنی برای مای مایو سیرگو. خب آیا این قوه خودش تنهایی این کارو میکنه؟ نه، به استمداد اجسام اخرى تتشبه به، به استمداد اجسام دیگری که شبیهن بهی، یعنی به اون جسمی که محل این منیه هست، یعنی غذا. اجسامی که شبیه اون جسمن یعنی غذا، غذای بدن یا غذای درخت، که گفتیم قوه قاضیه شبیه اون محل قرارشون میده. این قوه منیه روی این بذر و نطفه به کمک این غذاها تخطیط و تمزیج ایجاد میکنه تا به این وسیله اون شبیه بالقوه رو شبیه بالفعل بسازه. دوباره عبارت معنا میکنم، فتفعلو این قوه مولده فیه در این جزء یعنی نطفه و بذر به کمک اجسام دیگری که شبیه به اون جسمی که محل مولده هستند به کمک اینها ایجاد میکند از تخلیق یعنی تخطیط، تصویر، صورت بندی، بله؟ بهی به این جسم برمیگرده. تو عبارتتون جسم داشت، تتشبه به یعنی جسمی که فی الذی هی فی که مولده توشه، یعنی بدن، یعنی درخت، اجسامی که شبیه این بدنن، یعنی غذا، غذا هستن که شبیه این بدنن یا شبیه این درختن. گفتیم قوه قاضیه شبیه بدن درست میکنه. به استمداد اجسام اخرى که شبیه به اون جسمن، یعنی به استمداد غذاها ایجاد میکند در اون جزء من تخلیقه، یعنی تصویر، تخطیط، صورت بندی کردن، نقش نگار انداختن، و تمزیج مزاج سازی ما یو سیرهو، که این ما همون تخلیق و تمزیجه، ایجاد می کند در اون جز به کمک این اجسام تخلیط و تمزیجی را که یو سیرهو شبیهن بهی بالفعل، که بگرداند اون جز را یعنی اون نطفه را یا اون بز را شبیهن بهی، یعنی شبیه به اون جسمی که محل این مولد است، اما شبیه بالفعل بکنه. تا حالا شبیه بالقوه بود چون به صورت نطفه یا به صورت بز بود، حالا شبیه بالفعلش میکنه تا بشه انسان یا بشه درخت یا بشه حیوان دیگه. این قوای نفس نباتی بود که سه تا شد و تعریف این سه تا. اما نفس حیوانی که خودش یکی از سه قسم تقسیم اولی بود، باز خودش دو جور تقسیم داره، یه تقسیم اولی داره یه تقسیم ثانوی داره. به تقسیم اولی نفس حیوانی تقسیم میشه به محرکه و مدرکه، به قوه محرکه و مدرکه. باز بعدن محرکش تقسیم میشه، مدرکش تقسیم میشه. پس به تقسیم اولی نفس حیوانی دارای دو قسمه، دارای دو قوه است، یکی قوه محرکه یکی قوه مدرکه. تا بعد ببینیم این دو قوه که دو قسمن باز تقسیم میشن به چی چیزایی. ولی نفس حیوانیه بالقسمت الاولی دو قوه است، یکی محرکه یکی مدرکه. ولی بالقسمت ثانوی اقسامی دارن که محرکه دو قسم داره و مدرکه هم باز دو قسم داره، یکی ظاهره یکی باطنه، که باز ظاهرش پنج قسم داره یا نه قسم، باطنش پنج قسم داره. محرکه ایشون میگه دو قسمه. محرک یک محرکه به عنوان انها باعثون باعثتونه، یک محرک به عنوان انها فاعلتونه. یعنی یک قوه هست که انسان رو وادار به کار میکنه، یک قوه هست که مشغول کار میشه، یکی فاعل کاره یکی وادار کننده به کاره. حالا قبل از این که اینو توضیح بدم، اون سیری که در ذهن خودمون حاصل میشه، در خودمون حاصل میشه تا به حرکت منتهی میشه اینه که ما مثلا فرض کنیم چیزی رو که خوبه میبینیم، میخوام این رو برداریم برای خودمون، اول تو ذهنمون صورت این شی میاد، قوه خیالمون این شی رو میبینه، درک میکنه، بعد شوق پیدا میکنیم به این که این شی مال ما باشه. این قوه شوقیه ما رو وادار میکنه که عضلاتمون رو حرکت بدیم و اون شی رو برداریم، مثلا بذاریم تو جیبمون. اون تصور صورت که در خیال حاصل میشه، اون کاری به قوه محرکه نداره، اون مربوط به قوه ادراکه. دیروزم گفتیم که قوه محرکه به قوه مدرکه بسته است، یعنی اول قوه مدرکه درک میکنه بعد محرکه کارش رو شروع میکنه. الان هم همینه داریم میگیم، قوه خیال که قوه مدرکه کار رو شروع میکنه، اما این دیگه محرک نیست، این فقط ادراکه. بعد قوه شوقیه میاد عضلات رو وادار به حرکت میکنه. قوه شوقیه محرکه است، منتها فاعل حرکت نیست، باعث بر حرکته، یعنی وادار میکنه. اما عضلات، قوهی که در عضلات هستن، حرکت میکنن اون شی رو ور میدارن میارن تو جیب میذارن، اینا قوه محرکن، یعنی فاعلن. اون قوهی که تو عضلات هستن محرک به ما انها فاعلونه، محرکه به ما انها فاعلتونن. اما اون قوه شوقیه محرکه به ما انها باعثتونه، یعنی فقط وادار کننده است ولی انجام دهنده نیست، انجام دهنده اون قوهی است که تو عضلاته. حالا که این مطلب روشن شد، توضیح ایشون رو ازش میکنن. ایشون میگن که قوه محرکه دو قسمه، یکی باعثه یکی فاعله. باعثه اونیست که فاعله رو وادار میکنه. خود باعثه باز دو قسمه، چون باعثه به طور کلی شوقیه نامیده میشه و این باعثه که شوقیه نامیده میشه دو قسمه. یکی شهویه، یکی غضبیه. شهویه کارش جذب کردنه، غضبیه کارش دفع کردنه. مثلا اگه یه چیزی محبوبمون باشه، شهویه در اینجا به قوای محرکه فاعل دستور جذب میدن. اگر کاری منفور ما باشه، چیزی منفور ما باشه، غضبیه به قوای محرکه فاعل دستور دفع میدن. پس قوه شوقیه و به عبارت دیگه قوه نزوعیه و به عبارت سوم قوه باعثه که محرکه هستن، فقط کارشون دستور دادنه. در شهویات دستور جذب میدن، در غضبیات و در منافرات دستور دفع میدن. اون وقت قوه فاعله که قوه حرکته، یا جذب میکنه در فرض اول یا دفع میکنه در فرض دوم، یعنی حرکت رو به عهده داره، حرکت جذبی یا حرکت دفعی رو. پس اینطور شد که قوه محرکه به تقسیم اولی دو قسمه: یک باعثه یعنی شوقیه، دو فاعله، و باز باعثه که شوقیه است دو قسمه: شهویه و غضبیه. و المحرکتو علا قسمه، اما محرکتون به انها باعثتون علا الحرکت، وادار به حرکت میکنه، و اما محرکتون به انها فائلتون، یعنی فائل حرکته. و المحرکه علا انها باعثتون عبارت است از قوه نزوعیه شوقیه. نزوعیه با شوقیه هر دو مرادفن، یه معنا داره. و هی القوت التی اذا ارتسمت فی التخیل الذی سنذکره بعد، اذا ارتسمت صورتون، صورتون فاعل ارتسمته، صورتون مطلوبتون او محروبون انها، هی القوت التی بعثت القوت المحرکت الاخرى التي نذکرها، بعثت این قوه اخرى را علی التحریک. به این ترتیب که خوندم، اگر دقت کرده باشین احتیاج به معنا کردن نداره، ولی معنا میکنم. این قوه باعثه قوه ایست که هرگاه در خیال ما که بعداً ذکرش میکنیم صورتی مرتسم شود، هرگاه در خیال ما صورتی مرتسم شود که این صورت مطلوب ما باشه یا محروب عن، مورد فرار و نفرت ما باشه، هرگاه چنین صورتی در خیال ما مرتسم می شود، این قوه به اسد وادار می کند، قوه محرکه دیگر را یعنی فاعله را که بعداً در سه خط بعد، سه چهار خط بعد ذکرش می کنیم، وادار می کند قوه فاعله دیگر را علی التحریک. علی التحریک متعلق به اسده. هرگاه صورتی در خیال بیاد، این باعثه هست که فاعله را وادار به تحریک می کنه. پس باعثه واسطه است بین فاعله و صورت خیالیه. اول صورت خیالیه، بعد باعث است، بعد فاعل است. باعث صورت رو که وقت در خیال حاصل میشه، این صورت منشأ میشه که باعث فاعل رو به کار بگیره. و لها برای این باعث دو شعبه است: یکی شعبتون تسمى قوتن شهوانیه، و این قوه است که وادار میکند فاعل رو بر تحریکی، اما تحریکی که نزدیک می شود این قوه به سبب این تحریک، نزدیک می شود به اشیایی که به نظر می رسد واجبند یا به نظر می رسد که نافعند. یعنی این قوه فاعله رو، این قوه باعثه فاعله رو بر تحریک وادار می کنه، اما چه نوع تحریکی؟ تحریکی که این قوه به سبب اون تحریک نزدیک می شود به اشیایی که به نظر می رسه واجبند یا به اشیایی که به نظر می رسه نافعند. چرا این تحریک رو می کنه؟ چرا وادار می کنه بر تحریک؟ طلبن للذت، برای اینکه این قوه که قوه شهوانیه، طالب لذت، می خواد از این مطلب، از این امر لذت ببره. چون می خواد لذت ببره، قوه فاعله رو وادار به تحریک می کنه، تحریکی که خود این قوه رو برسونه به اون به اون شیء مورد خواستش. این شعبه اول که قوه شهوانی است. شعبه دوم تسمى غضبیتن، در نسخه داریم تسمى قوتن غضبیتن که در پایین صفحه اشاره کرده. و هی قوتون، قوه تصویه قوه است که تب اسو وادار می کند فاعله رو بر تحریک، اما تحریکی که تدفع این قوه قصدیه به سبب این تحریک، تدفع چیزی را که گمان می کند زار است یا مفسد است، این رو دفع می کنه. تحریکی که به وسیله این تحریک زار رو دفع می کنه، آنچه را که گمان می کنه زار، حالا چه واقعا زار باشه چه نباشه، آنچه را که گمان می کنه مفسده. چرا این کار رو می کنه؟ طلب الغلبه، قوه قصد طالب غالب غلبه است، میخواد غلبه کنه بر اون مدفوع، بر اون چی که دفع میکنه، بر اون چی که ضرر حسابش میکنه یا فرض کنید مفسد حسابش میکنه، میخواد غلبه کنه بر اون، نمیخواد بذاره او بر این غالب بشه، میخواد خودش بر اون غالب بشه. این قوه باعث بود که دو شعبه داشت، یکی شهوت یکی غضب. اما قوه محرکه دوم که فاعل است، اما قوه محرکه دوم که قوه فاعل است، این قوه است که در اعصاب و عضلات و دو کار میکنه، یکی جذب یکی دفع. اگر چیزی مطلوب باشه، اگر چیزی مطلوب باشه به سمت مبدأ راهنمایی میشه، مبدا یعنی قلب. مطلوب در اینجا داریم قوای حیوانی رو بحث میکنیم و مرکز قوای حیوانی هم قلبه، لذا مبدا قلب به حساب میاد. چیزی اگر مطلوب باشه به طرف قلب کشیده میشه، یعنی به طرف مبدا میاد، به طرف قلب کشیده میشه. چیزی اگر منفور باشه به خلاف جهت مبدا رانده میشه، دفع میشه. یعنی از فرض کنید کسی اگه چیزی رو مثلا فرزندش رو دوست داره مطلوبشه، او رو به سینه میچسبونه، یا اگر دشمنی رو میبینه به طرفش میاد سعی میکنه از مثلا قلب خودش که فرض از خودش دفع کنه، با فشار او رو دفع میکنه. ایشون میگه که این قوه فاعله کارش اینه که اون رشته هایی که در عضلات هست و اون تناب هایی که بین استخوان ها بسته شده، مثلا بین استخوان بازو و استخوان آرنج یه تنابی هست که اون تناب این دوتا رو به هم ارتباط داده، اینا رو یه دفعه میکشه به طوری که دست به طرف تنه میاد، به طرف قلب میاد، یعنی به طرف مبدع میاد. این اصطلاحا میگن جذب کرد، به طرف خودش میکشه، جذب کرد. اما اگر منفوری رو ببینه، یعنی اون قوه غضبیه بهش دستور دفع بده، این اوتار، این رشته ها و این تناب ها شل میشن و دست به طول کشیده میشه، یعنی دراز میشه، به طوری که بلند میشه، یعنی دیگه جمع نمیشه، دراز میشه، به طول کشیده میشه که میخواد دفع کنه، به شدت پرت میکنه اون شیء رو که نمیخواد به اون طرف، دفعش میکنه. پس یا جذب میکنه که این اوتار جمع میشن، دست رو جمع میکنن به طرف مبدا، یعنی به طرف قلب، یعنی به طرف سینه میکشن، به طرف خود شخص میکشن. البته منظور از مبدا قلبه، ولی در واقع اصل منظور اینه که یعنی به طرف خود شخص میکشن. اما اون وقتی که میخواد دفع کنه، این اوتار شل میشن و دست به طول کشیده میشه و جلو میره، از طرف خلاف مبدا میره، یعنی به طرف خلاف خود شخص میره، اون طرف زده میشه و نتیجتا دفع حاصل میشه. اما القوة المحرکه على انها فاعلتون فهي قوتون، قوه است که منبعث و موجود در اعصاب و عضلات و کارش این است که تشنج العضلات، عضلات رو متشنج و متحرک میکنه. فتجذب الاوتار و رباطاتل و رباطاتل متصلتا بالاعضائه، تجذب اینها را الى نحو جهت المبدا، جذب می کند این قوه اوتار، یعنی رشته هایی رو که روی عضلات هم و رباطات، اون تنابایی که متصل به اعضا هم، گفتم دو تا استخون مثلا در هم ارتباط میدن، اینا رو جذب می کنه به طرف مبدا، یعنی به طرف قلب، به طرف خود شخص کشته میشه، دست مثلا جمع میشه. این یک، این در صورت جذب. اما در صورت دفع که قوه قضاییه بخواد دستور بده و ترفی های نسخه هم داریم او ترفی ها، یا شل میکنه این رباطات و اوتار رو، او تمدها طولن، یعنی اونا رو به طول میکشه، مثلا دست دراز میشه دیگه جمع نمیشه به طرف خود بدن، دراز میشه به طرف خلاف بدن. فتسیر الاوتار و رباطات، اوسار الاوتار و رباطات میگردن به طرف خلاف جهت مبدا، یعنی به طرف مخالف قلب، از بدن دور میشن به اون طرف میرن. این مبدا رو که قلب معنا کردم، در اسفار هم قلب معنا شده. اسفار فصل هشتم از باب سوم یعنی جلد هشت صفحه 130 این مطلب رو بیان کرده. اونجا مبدا رو به معنای قلب گرفته و به همون ترتیبی اونجا معنا کرده بنده معنا کردن. الحمدلله رب العالمین.